رضيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
لحظاتون لبریز و آکنده از عشق به خالق همیشه مهربانمون باشه. امید که در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. دوستان عزیز، همچنان با شماییم از تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. با بهترین آرزوها و درودها خطاب به یکایک شما بزرگواران. ساعت 12 هستش و 30 ثانیه از ساعت 12 گذشته. با شماییم با رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار، قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021 42 79 53 20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شده حکم آژانس انرژی؟
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز.
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده.
مسئله به نام سبک پوشش، آجیزی اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین.
فرمان مشروطه در شارده جمع دوستجانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما عزیزان و شما بزرگواران هستیم و خدمتون عرض میکنم که با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خودتون میتونید شنونده برنامه مورد نظر و مورد علاقه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو باشید به صورت 24 ساعته و در شبانه روز.
تأثیرگذاری رسانه‌ای. رسانه ها با تولیداتشون سعی دارند که پیام هایی به ما ارسال کنند و امروزه در این شلوغی پیام های رسانه‌ای، برای اینکه پیامی مورد توجه و مقبولیت ما قرار بگیره، باید ساخته و پرداخته باشه، یعنی روی اون کار بشه تا بر منطق و احساس ما تأثیر بذاره. در ادامه چند روش تاثیرگذاری رسانه‌ای رو با هم مرور می‌کنیم. فن تکرار. پیام‌های رسانه‌ای هر چقدر بیشتر تکرار بشن، بیشتر در ذهن ما تثبیت می‌شن و همین امر موجب اعتماد بیشتر ما به اونها میشه. این تکرار به دو روش انجام می‌گیره. یکی از روش‌ها تکرار تصاویر، صداها یا کلماتی خاص در درون پیام، برای اینکه معنای اصلی پیام در ذهن ما مستحکم بشه. راه دیگه تکرار کامل و چند باره پیام برای مخاطب و در محیط اطراف اونه، مثل آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی و تابلوهای تبلیغاتی کوچک و بزرگ در سطح شهر که یه تبلیغ رو همزمان و چندین و چند بار تکرار میکنه. استفاده از زیبایی. زیبایی دوست داشتنیه و هیچ کس نیست که این موضوع رو انکار کنه. بنابراین افراد زیبا برای جذب و جلب توجه شما الگوهای خوبی هستند. این جوریه که در انتخاب آدمایی که در تابلوهای تبلیغاتی محیطی یا آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی حضور دارند از این قاعده پیروی میشه. به طور مثال وقتی مقابل دوربین از زبان یه نفر به نمایندگی از سازنده یه محصول بهداشتی میشنویم که اجزا و عناصر تشکیل دهنده محصول از مواد گیاهی و طبیعی انتخاب شده، در واقع این تبلیغ سعی داره با این روش شما رو قانع کنه که به شیمیایی نبودن محصولش اطمینان داشته باشید. اما آیا این برای شما امکان پذیره که اون محصول رو به آزمایشگاه ببرید و درستی و نادرستی این ادعا رو مشخص کنید؟ این روش ها همه سعی دارن به زبون بی زبونی به شما بگن به ما اعتماد کنید و حرف ما رو بپذیرید. اما شما باید هوشیار باشید و حواستون جمع باشه تا به سادگی در تله های منطق و احساسات رسانه‌ای نیفتید.
خب دوستان عزیز، با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امروز رویداد.
رویداد. به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. من امیرعلی اسکری به اتفاق همکارانم در برنامه رویداد در 18امین روز آبان ماه 1401 در خدمت شما هستیم. ۳۰۱۰۳۵ سامان پیامکی رادیو گفتگو که میتونیم با ما در ارتباط باشیم. و اما بریم سراغ عناوین بر موضوعاتی که امروز میخواییم در رویداد بهش بپردازیم. تمدید وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران توسط جو بایدن. انتخابات میان دوره آمریکا و اذعان ترامپ به رای دزدی در برخی از ایالت‌ها. اذعان جان بولتون به مسلح بودن اغتشاشگران در ایران. در بخش انعکاس هم نگاهی داریم به سرمقاله‌های روزنامه‌های جهان. در بخش با سخنگویان میخواییم به این موضوع بپردازیم: مشمول بودن 3 میلیون نفر برای دریافت یارانه. در گزارش ویژه هم میخواییم به این موضوع بپردازیم: اخبار جدید از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی. ظرفیت‌های توسعه و گسترش روابط دو جانبه و همکاری‌های بین‌المللی در پی سفر پاتروشوف به ایران. ۳۰۱۰۳۵ همونطور که گفتم سامانه پیامکی رادیو گفتگو که میتونید با ما در ارتباط باشین. همینطوری میتونید از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم برای دریافت برنامه ما استفاده بکنید. اگر در ماشین هستین، در خودرو خودتون هستین، دارین برنامه رو گوش میدین و میخواین جای دیگه برین و از خودرو پیاده میشین، میتونین که این نرم افزار روی تلفن همراه خودتون نصب کنین و برنامه ما رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید. یه موضوعی که این روزها خب خیلی باش سر و کار داریم بحث این جنگ ترکیبیه که کارشناسا دارن مطرح میکنن، به خصوص در فضای مجازی، و میخوام در این باره گفتگو کنم با آقای مهدی جهانتیقی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای جهانتیقی سلام، وقتتون بخیر.
بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض ادب و سلام.
آقای جهانتیقی، خیلی از کارشناسا معتقدن که این جنگ ترکیبی در بستر فضای مجازی بیشتر در حال رخ دادنه، که خیلی هم اتفاق مهمیه. ما چه راهبردی باید در این قبال داشته باشیم؟ مشخصاً برخی از کارشناسا میگن که تداوم قطعی یا کندی اینترنت راهکار نیست. سواد رسانه‌ای باید محقق بشه. اما این سواد رسانه‌ای چطور باید محقق بشه؟
خدمت حضرت عالی عرض کنم که همچین که به درستی اشاره کردید، جنگ ترکیبی آخرین مبحثی است که یعنی پیشرفته‌ترین نوع جنگی است که امروز توی دنیا داره استفاده میشه، خاصتا ایران به صورت ویژه با اون درگیره. یعنی کشورهایی که علیه ایران دارن جنگ ترکیبی رو اداره میکنن و طراحی و عملیات میکنن، میتونیم بگیم که ایران جزو محدود کشورهایی است که در بالاترین سطح ممکن الان در مورد اون داره جنگ ترکیبی شکل میگیره. اشاره مهمتر اینه که برای این جنگ ترکیبی با وجودی که ابزارهای مختلفی رو در تهاجم به کار میگیره، اما بستر اون و زمین ساز خیلی از اون به هم پیوستگی که ایجاد میکنه تو حوزه فضای مجازی. خب وقتی که دنیا به این سمت رفته، یعنی یک، ما وارد جنگ ترکیبی بسیار جدی شدیم که کم سابقه است تو دنیا، دو، فضای مجازی با اون روبرو هستیم که به قول شما فقط با حوزه سخت افزار نمیشه با اون مواجهه کرد، بلکه باید بریم به سمت آموزش‌های ویژه تحت عنوان سواد رسانه‌ای. اینجا اون ضرورت به صورت ویژه خودش رو نشون میده. یعنی اولا همین موضوع که ما بپذیریم که به جای صرفاً نگاه‌های سخت افزاری یا محدود کردن اینترنت، کشور نیازمند اینه که به دوره‌های سواد رسانه‌ای بیاد توی سبد آموزشی ما. این رو عرض بکنم که ما تقریباً کشورهایی رو در دنیای غرب داریم که حتی از 40 سال قبل تو حوزه رسانه بحث سواد رسانه‌ای رو جزء آموزش‌های رسمی کشورشون آوردن.
درسته.
و ما که بیش از اونها الان به همین دلیل بحث جنگ ترکیبی نیازمند این مسئله هستیم. اما چه باید کرد؟ ببینید، ما باید به چند نتیجه مهم واقف بشیم، یعنی چند تصمیم مهم بگیریم. یکی اینه که از خود خانواده‌ها، یعنی خود خانواده‌ها باید بپذیرن که در بحث سواد تربیتیشون الان چیزی تحت عنوان سواد رسانه هست. اگر خانواده‌ای فاقد مهارت تو این حوزه بود، یعنی پدر مادرها فاقد مهارت تو حوزه سواد رسانه بودن، حتما سیر تربیت کودکان و فرزندانشون دچار مشکل میشه. امروز
درسته.
و این یک. دو، باید اصرار داشته باشیم به اینی که بحث سواد رسانه بخشی از سبد آموزشی مدارس ما بشه. اگر تو این زمینه شما ببینید، الان ما یک فاصله ای داریم بین محتوای آموزشی و آنچه واقعیتی است که در زندگی خودشون دارن کودکان و نوجوانان و حتی قشر دبیرستانی و دانشگاه دارن تجربه میکنن.
درسته.
یعنی بین محتوای آموزشیشون با اون زیست سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و رسانه‌ای که الان باش درگیرن یه فاصله. و وقتی که ما محتوا رو هم محتوای آموزشی رو متناسب با این زیست رسانه‌ای و فضای مجازی که باش درگیر باشیم نباشیم، اولا آموزش به عنوان یک مسئله منزوی قرار میگیره، آثار و تبعاتش هم رو امروز میبینیم. امروز وقتی به برخی از خانواده‌ها اطلاع میدن که فرزندانشون مثلا فلان رفتار خلاف رو داشته، میگن آقا ما تو تربیت خانوادگی اون همچین چیزی نیست، غافل از اینی که داره رسانه اونها رو به نحو دیگری تربیت میکنه. و بنابراین اینی که ما بپذیریم که سواد رسانه‌ای به معنای اون مهارتی که فرزند و کودکان و نوجوانان و بزرگسال ما به مهارتی دست پیدا کنه که یک، بداند که بین رسانه ها تفاوت قائل بشه، دو، به محتوای رسانه ها با دیده نقد و انتقادی نگاه کنه، سه، بداند و تصمیم بگیرد که به چه میزان محتوا نیازمنده و در چه مدت زمان. و خدمت شما عرض کنم که آخرین موردم اینه که بداند که در مورد محتوایی که دارد باید رویه انتقادی داشته باشه. رویه انتقادی به این معنا که بررسی کند که این محتوایی که منتشر شده بر چه مبنای مبانی، از چه منبعی، با چه هدفی و به باطن موضوع بیشتر بپردازه. یعنی فراتر از ظاهر محتوا به مهارتی دست پیدا کنه که بتواند باطن محتوا رو هم برای خودش تجزیه و تحلیل کنه.
درسته. خیلی متشکرم آقای جهانتیقی. متشکرم. ممنونم.
سلامت باشید.
متشکرم. خب گفتگو کردم با جناب آقای جهانتیغی، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص فضای مجازی و جنگ ترکیبی دشمن. ساعت 12:15 است، همچنان با شما هستیم با رویداد و میخوایم در این بخش یک نگاهی داشته باشیم به مهمترین سرمقاله های روزنامه های جهان در بخش انعکاس با اجرای جناب آقای آلبرت کوچویی.
انعکاس. یک نگاه به روزنامه‌های امروز جهان. تسخیر خانه. صفحه نخست روزنامه‌های آمریکا همه نگاه به انتخابات میان دوره‌ای دارند. انتخاباتی که سرنوشت مجلس نمایندگان و سنا و در برخی از ایالت‌های آمریکا فرمانداران را هم تعیین خواهد کرد. در حالی که جو بایدن وعده واژگون کردن آرا به سود دموکرات ها را می دهد، دونالد ترامپ می گوید برای 15 نوامبر خبری مهم در آستین به در می آورد. پس به شادمانی آن خبر نمایندگان حزب جمهوری خواه را از صندوق های آرا در آورید. روزنامه واشنگتن تایمز نوشت سرنوشت حزب جمهوری خواه اکنون در دست های نمایندگان ترامپ است. اکونومیست هفته‌نامه انگلیس هم میگوید حزب جمهوری‌خواه چون موجی قرمز در انتخابات میان دوره‌ای جاری است، خانه را تسخیر می‌کند. آتش توییتر. روزنامه لس‌آنجلس تایمز در آمریکا در نگاهی متفاوت می‌نویسد به لطف پایان هفته دیوان آسای ایلان ماسک صاحب امروز توییتر، در روز انتخابات توییتر آتش به پا می کند. این پلتفرم شبکه اجتماعی بی‌طرفی خود را به خواست ایلان ماسک رها کرده است. ایلان ماسک گفته است همه حزب جمهوری خواه را پشتیبانی کنید. دیگر امیدی به توییتر و بی‌طرفی آن به عنوان یک رسانه شبکه اجتماعی نیست. نیتا کابریا تحلیلگر روزنامه می گوید ثروتمندترین مرد جهان آتش نفرت، دروغ و تبلیغات را در دنیای پرقدرت رسانه و ارتباطات شعله ور کرده است. تاوان سنگین. عنوان‌های یک روزنامه‌های انگلیس و با آنها فاینانشال تایمز. آلمان می‌خواهد داد و ستد چیپ یا تراشه‌های رایانه را با چین متوقف کند. از نگاه این روزنامه اگر آمریکا هم با چین چنان کند تاوان سنگینی باید بپردازد. و در نگاه به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا می نویسد نظرسنجی ها نشان می دهد جمهوری خواهان امروز پیش افتادند، بدهی اوکراین و هانتر بایدن سبب ساز تسخیر خانه سنا از سوی جمهوری خواهان است. و در نگاه به پاکستان پشتیبانان معترض عمران خان در پاکستان راه ها را سد کردند. یک نگاه بود به روزنامه های امروز جهان.
بله، این بخش رو با هم شنیدیم. بخش انعکاس رو نگاهی داشتیم به مهمترین سرمقاله‌های روزنامه‌های جهان و ساعت 12:19 است، با رویداد همچنان در خدمت شما هستیم. اما خبری که دیروز منتشر شد، رئیس جمهور آمریکا وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران رو تمدید کرد و میخوام در این باره گفتگو کنم با جناب آقای دکتر حسین افراخته، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر افراخته سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
این یه توضیح اول میدین که این وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران یعنی چی؟ یعنی آمریکایی از چه سال این رو به قول ما رو به اجرا در آوردن؟
وضعیت اضطرار ملی مربوط میشه به دوره آقای کلینتون و قانون تحریم داماتو و خب در اون دوره ایجاد شد و به صورت سالانه توسط رئیس جمهور آمریکا تنبیه میشه. و خدمت شما عرضم که اتفاق جدیدی نیست که آقای بایدن در واقع دیروز دوباره این فرمان اجرایی رو امضا کرده و تمدید کرده این وضعیت.
بعد چه راهبردهایی رو داره این وضعیت در
این مجموعه ای از در واقع تحریم ها رو اعمال میکنه به اشخاص، نهادها و سازوکارهای متعدد جمهوری.
درسته. و فکر میکنین که چقدر جنبه انتخاباتی داره این موضوع؟
خدمت شما عرضم که حالا در تحلیل ماجرا اصل ماجرا اتفاقی بوده که هر سال بیش از این شاید به 30 ساله که داره میفته، ولی اون چیزی که حالا شاید نظر رسانه ها رو جلب کرده این تحولاتیه که این روزها در کنار این ماجرا در مجموع تحولات بین ایران و آمریکا در حال رخ دادن. خب شنوندگان محترم مستحضرن که خب الان 2 ماهه که اختشاشات یا در واقع این تحولات اخیر که در ایران در حال رخ دادن هست داره رقم میخوره و آمریکایی ها خیلی روزهای اول مفتاتانه و هرچی جلوتر اومدن خیلی آشکار موزگیری کردن و اقدام و عمل انجام دادن، از اعمال تحریم، اظهارات در واقع خصمانه و خدمتتون عرضم که در کنارش اعمال تحریم هایی که حالا علیه اشخاص به بهانه این در واقع اتفاقات تصدیق کردن و رقم زدن و اتفاقی هم که خب دیشب افتاد و خواهی ها نیروهای مقاومت رو، یکی از پایگاه‌های نیروهای مقاومت رو در مرز القائم در واقع بین عراق و سوریه مورد اصابت قرار دادن که خب اونجایی که من دیدم بیش از 25 نفر کشته شدن یا شهید شدن و تعدادی هم مجروح شدن. در میانه این تحولات و حالا تحولات پیرامون جنگ اوکراین که خب اصرار دارن ایران رو هم درگیر در واقع تحولات جنگ بکنم، یک مجموعه یه طیف گسترده ای از تحولات امنیتی سیاسی و خدمت معرضم که اقتصادی طی روزها و هفته های اخیر بین ایران و آمریکا در حال شکل‌گیری و رقم خوردن که مجموعه در واقع برایند تحولات رو به سمت در واقع منفی شدن و وخامت داره سوق میده. یعنی تحولاتی که مثلا 3-4 ماه پیش در یکی دو برخه تا نزدیکی امضای توافق پیش رفت و بعد از اینکه خب توافق به نتیجه نرسید خب حالا همزمان شد با این اتفاقات ایران و مشخص شد که دوستان غربی از مدتی قبل شاید آماده کرده بودن خودشون رو برای اتفاقاتی که این روزهایی که پس از دیگری شاهدش هستیم، یعنی به بهانه این اعتراضات اعمال تحریم ها، در واقع سازماندهی خیابانی در کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی و فضایی که حالا در نهادهای بین المللی شاهدش هستیم، اون در واقع جلسه شورای امنیت، این نشست شورای حقوق بشری که الان دنبالش هستن علیه جمهوری اسلامی سازماندهی کنن و برگزار کنن، مجموع این تحولات نشون میده که حالا احتمالا ما در میانه یک دوره از وخامت و گذر.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر افراخته.
سلامت باشید.
روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای حسین افراخته، کارشناس مسائل بین الملل، در خصوص تمدید وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران که توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعمال شد. 30035 سامانه پیامکی رادیو گفتگوست که میتونید با ما در ارتباط باشید. موضوعاتی که فکر میکنید باید در برنامه مطرح بشه یا پیگیری بشه رو حتما برای ما ارسال بفرمایید. دیروز انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا برگزار شد و حالا نتایج اولیه‌ای که اومده شمارش آرای 371 کرسی از مجموع 435 کرسی مجلس نمایندگان، جمهوری‌خواها 195 کرسی و دموکرات‌ها 176 کرسی رو کسب کرده. آمار اولیه است که حالا منتشر شده. هر حزب هم برای اینکه بیاد کنترل کامل مجلس نمایندگان رو به دست بگیره حدود 218 کرسی نیاز داره حداقل که بتونه کسب کنه. اما در این میان آقای ترامپ خطاب به مردم آمریکا گفته که میخواهند رأیتان را بدزدند، اعتراض کنید. و میخوام در این باره گفتگو کنم با جناب آقای دکتر حمیدرضا غلامزاده، کارشناس مسائل آمریکا. آقای دکتر غلامزاده سلام، وقتتون بخیر.
سلام از من خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای رأی دزدی که آقای ترامپ گفته دقیقاً چیه، چه وجوهی داره؟
عرضم به خدمت شما اینید، اتفاقی که افتاد ادامه انتخابات سال 2020 هست. در واقع
تموم نشد اون انتخابات،
عملا همونه، چون این بحث تقلب در انتخابات و مهندسی انتخابات از همون زمان مطرح شد و اون اتفاقی که افتاد، نارامی های 6 ژانویه 2021 که حمله کردن طرفدار ترامپ به کنگره آمریکا در همین راستا بود، چون متعددن که در انتخابات تقلب شده، دستکاری هایی شده توی ماجرا و الان هم اون موقع خب اینها پاسخ داده نشد، قانع نشدن، الان هم همون فضا هست. بخشش اینه که خب نظر سنجی ها خیلی جدی نشون میداد که از قبل که مجلس نمایندگان مشخص بود اکثریتش به جمهوری خواه میرسه، ولی توی این دو سه هفته اخیر بعضی جمهوری خواه تو مجلس سنا هم بهتر به نظر میرسید. حتی پیش می شد که تا 54 تا کرسی به جمهوری خواه ها برسه. وضعیت فعلی اینطور هست که 50 تا جمهوری خواه هستن، 48 تا دموکرات هستن، 2 نفر مستقل مایل به دموکرات ها هستن، ولی الان 54 نفر که قطعا نمیشه، 53 و 52 هم قطعا نمیشه. هنوز نتایج حالا نهایی نیومده، ولی احتمال 51 کرسی هنوز برای جمهوری خواه هست، ولی احتمال که به این هم نرسن وجود داره که خب این نتیجه طبیعتاً برای طیف ترامپ و جمهوری خواه تعبیر تقلب میشه. چرا؟ خب یه بخشش به خاطر ساختار انتخابات پستیه که امکان دستگاهی رو باز میکنه برای اونها. یه مشکل هم اختلال در دستگاه‌های رأی‌گیریه. این ماشین‌های رأی‌گیری از همون دیروز شروع شد به صحبت از اینکه مثلا در آریزونا خراب شده، در پنسیلوانیا خراب شده، فیلادلفیا خراب شده، جاهای مختلف صحبت این که این دستگاه‌ها خراب شده و دچار اختلال شده پیش اومد و بعضی از ایالت‌ها اجازه شمارش دستی رو ندادن و مثلا دادگاه گفته که اجازه نداره، همون دستگاه‌ها باید بشموره. خب اینها این شایبه رو ایجاد می‌کنه. تقریبا یه هفته 10 روز پیش بود که آقای بایدن یا بعضی از مقامات دیگه دولتی اومدن گفتن که جوری نشه که مثلا بعد از انتخابات بخواد بگی تقلب شده و مثلا دستکاری شده توی نتایج انتخابات. از همون موقع این صحبت رو اینها خودشون شروع کردن توی این فضا. خب طبیعتا با حس و حالی که از انتخابات 2020 هست و اتفاقاتی که بعد از اون افتاد و دو قطبی موجود، هنوز این اتهام علیه ساختار انتخاباتی آمریکا وجود داره که احتمال اینکه تقلب کردن هست و آقای ترامپ هم طبیعتا نفر شاخص کسانی که این ادعا رو مطرح میکنند و فکر میکنن که دستکاری توی این ماجرا شده.
بعد با توجه به این که الان خب جمهوری خواه پیشتاز هستند، حالا این آمار اولیه که داره منتشر میشه، فکر میکنین چه تبعاتی برای سیاست خارجی و داخلی این کشور داره این شکستی که آقای بایدن اگر در انتخابات بخوره، در انتخابات میان دوره کنگره؟
این اگر بایدن بتوانه، این در واقع دموکرات ها بتوانند نصف کنگره رو حفظ بکنند، نصف مجلس سنا رو حفظ بکنند، این رو، این عدم شکست رو به عنوان پیروزی حتما جشن میگیرن. چون اگر این اتفاق افتاد که به شدت برای دولت بایدن کار سخت میشد، اگر هم مجلس نمایندگان هم مجلس سنا رو از دست بده اکثریتش رو. که حالا هنوز قطعی نیست و نتایج الان داره پیش بینی ها میگه که احتمالاً 50 رو حفظ خواهند کرد دموکرات ها
در سنا.
در سنا بله، مجلس نمایندگان که باختن، مجلس نمایندگان که اصلا باختن، خودشون عدد گفتی 300 خورده ای از 400 خورده ای، اون که اکثریت کامل گرفتند و مشکل ندارن توی اونجا. ولی مجلس نمایندگان بیشتر در بحث سیاست داخلی ورود داره و مسائل جزئیه